قال الله تبارك و تعالى في كتابه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان ارواحنا له الفداء و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز مصادف با روز اربعین ابا عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه است و روزی است که میباید یک جمع بندی از تمام حوادثی که در طول 40 شبان روز بر اهل بیت عصمت و طهارت گذشت ما داشته باشیم. البته این توفیقی شد که امروز نصیب من گردید تا در جمع شما علاقمندان به مکتب اهل بیت و نمازگزاران مسجد امام امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بتونم دقائقی رو خدمتگزار محفل باشم. سعی میکنم به طور اختصار و مجمل نکاتی رو ذکر کنم که فکر میکنم شنیدن اونها برای ما بتونه انشاءالله مفید واقع بشود. موضوعی که برای همه ما روشن هست اینه که نظام آفرینش و هستی یک نظامی که تمام اجزاء آن با یکدیگر در ارتباط و پیوندند. به این معنا که خداوند متعال وقتی آفرینش را آغاز کرد اجزایی برای آفرینش در نظر داشت و بین تمام این اجزا پیوند و ارتباط برقرار کرد به گونه ای که هر کدام از این موجودات دچار مشکلی بشوند در حقیقت در تمام نظام آفرینش اثر می‌گذارند. منتها گاهی این اثر خیلی عمیق و وسیع و گسترده است، گاهی ضعیفه. یه مثال ساده بزنیم، اگر بنا باشه بخواد قیامت برپا شود خدا می‌فرماید از شمس و خوب برد، یعنی خورشید در مجموعه نظام آفرینش الهی یک رول و مقام بسیار بسیار حساس و مهم به عهده دارد که اگر از کار افتاد هستی از بین می رود، تمام آثار حیات در هم می ریزد. ماه و خورشید و ستارگان پیوند با یکدیگر دارند و هر کدام مکمل دیگری به حساب میان. خورشید گرچه برای خودش یک مدار معین داره و در اون مدار داره حرکت میکند و شمس و تجلیل مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. ماه برای خودش یه برنامه معین و مدون دارد و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. تا زمانی که بناست جهان باقی بماند لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکی یسبحون. هر کدام کار خودشون می کنن اما اثر می گذارن. چرا؟ الشمس و القمر و خسبان تأثیرشان اینه که دارن برای انسان زمینه محاسبه فراهم می کنن و از انرژی این خورشید بشریت و موجودات عالم دارن بهره میبرن. تمام گیاهان، تمام حیوانات، تمام موجودات داخل دریا حتی چیان محتاج به تابش خورشیدن. اگر حرکتی برای ماه خدا در نظر گرفته در آسمان برای اینه که در آب‌های دریا بتونه اثر بگذاره و ایجاد موج کند و با ایجاد موج هوا و اکسیژن لازم برای موجودات داخل دریا فراهم بشه. پیوند دارن گیاهان به وجود آمدن و تولید کننده اکسیژن مورد نیاز انسان و حیوانات و موجودات زنده اند. یعنی در این حالی که زیبایی دارند، در این حالی که میتونن آثار بسیار شگفت‌انگیز داشته باشن، دارن هوای مورد نیاز تنفس را هم فراهم میکنن. از میوه اونها، برگ اونها، تنه اونها، ریشه اونها بشر داره استفاده میکنه، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه. تأثیر موجودات عالم هستی در یکدیگر غیر قابل انکار. اینو دقت کنیم. در این میان اثرگذاری انسان در آفرینش بسیار شگفت‌انگیزتر از دیگران. ولی چندگاهی این اثرگذاری به این معنا که مثلا انسان گناه میکند و گناه او اثر میگذاره برای اینکه دیگه باران نیاد. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایده نیست. یا اگر ایمان به خدا بیارن مردم و تقوا داشته باشن اثر می کند. خدا می فرماید ولو ان اهل القریه آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم ابواب السماء. بشر روی زمین داره ایمان به خدا را عرضه می کنه و تقوای الهی را بهش بها میده. نقش ایمان انسان در روی زمین اثر در کجا داره میکنه؟ در آسمان. لفتحنا علیهم ابواب السماء، درهای آسمان رو خدا باز میکند باران رحمت خودش رو بر مردم نازل میکنه و زندگی امکان پذیر میشود. اگر گناه بکند باز میبینید در آسمان اثر میگذاره گناه انسانها، کمایی که در قرآن مجید میفرماید رجزن من السما ارسلنا علیهم رجزن من السما، از آسمان عذاب آمد، سایزه آمد، سنگریزه آمد و مردم را از بین برد. بله اثر داره کار انسان در آسمان، کار آسمان در زندگی بشر. ما میتونیم تشبیه کنیم بگیم هستی و آفرینش مثل یک تنه میمانند، مثل یک بدنند که هر کدام جای خودشون هستند، ولی برای اینکه این بدن بتونه فعال بماند همه باید کار خودشون رو انجام بدن. حالا اگر بیایم همین مسئله را یه مقداری جزئی تر ببینیم، در هیکل خود آدم اعضا چقدر مختلفند. بشر از چند جزء آفریده شده، اجزای ظاهری، اجزای باطنی. تمام اجزای وجود یک انسان به هم ربط دارند و در هم اثر می‌گذارند. بنی آدم اعضای یک پیکر که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. بدن اگر یک جایش دچار مشکل بشود آرامش از همش سرد میشه. چرا؟ برای اینکه پیوند وجود داره بین تمامی اجزای بدن انسان. اما این پیوند گاهی قوی است، یعنی اگر قطع شد انسان رو از بین میبره، مثل ارتباط بدن انسان با قلب. ارتباط چیه؟ ارتباط 100% حیاتی. اگر یه لحظه قلب از کار ایستاد، بله انسان خودشو زیر دست قصار و تو باغ رضوان خواهد دید. اینقدر این مسئله حساسه که قلب را به عنوان سلطان بدن هم نامیدن. رگ حیاتی بشر بهش بسته است، اگه نباشد بشر نیست. اما بعضی از اجزا حضورشون میتونه مفید باشد، اما عدم بعضی از اجزا ضرر چندانی به بدن وارد نمی کنه. این نکته رو دقت کنید. موی سر و ناخن وقتی که شما کوتاه می کنید ضرری به جسمتون وارد نمیشه. بدن داره کار خودش رو انجام میدهد. و اگر بر فرض حتی همه موها و ناخونه ها رو کامل آدم بگیرد، باز هم زندگی حیات انسان و تلاش انسان متوقف نمیشه، اما خلل ایجاد میکنه. اینه که موی سر جزء وجودی بدن است، اما حساسیت قلب را نه. اعضاء جامعه و مردم هم در یک جامعه همین حالت رو دارن. بعضی هاشون در نظام آفرینش اونقدر اثر گذارن که میشن قلب جهان هستی. پیغمبر چیه؟ قلب است برای جهان آفرینش. بله؟ وقتی شب معراج پیغمبر میخواستند به آسمان برن، وجودشون آنقدر برای هستی مهمه که وقتی پا گذاشتن روی صخره بیت المقدس و خواستن از زمین جدا بشن، کوه و صخره بیت المقدس از جا کنده شد و دنبال پیغمبر شروع کرد بره بالا. حضرت فرمود در کجا میاد؟ این سفر سفر آدم ها، سفر سنگ و آهن نیست. شما تشریف داشته باشید همینجا بمانید و متوقفش کردن و اعلام میرن. اینقدر جاذبه یه وجود پیغمبر بالا که خدا تا این حد این پیوند به ارتباط رو نزدیک میکنه که لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. اگه حجت نباشد زمین اهل خودشو فرو میبره. پیوند امام پیغمبر و جهان هستی چیه؟ مثل پیوند قلب است نسبت به وجود انسان و حیات انسان. بعضی های مقداری حساسیتشون کمتره، یعنی اگر دست کسی یا پای کسی رو قطع کنن یا چشمش نابینا بشه یا گوشش ضربه ای ببینه نمیمیره، احتمال زیاد داره که این زنده هم بماند. البته اگر به سفیدران بله اصابت نکنه ضربه، معمولا با قطع دست و پا و آسیب دیدن چشم و گوش آدم نمیمیره، اما اگه ضربه مغزی شد میمیرد. مردن او بسیار بسیار محتمل تره. افراد انسان در آفرینش زندگی این اثر رو دارن که بعضیشون واقعا میتوانن اثر گذار باشن روی جهان. پیغمبر اثر میگذارد، خورشید را بر میگرداند. این تأثیر وجود انسان در هستی و آفرینشی. ماه را دومیم می کند. چرا؟ چون قدرت در اختیارش هست که بتونه این اثر رو بگذارد. بنابراین اگر واکنش‌هایی رو طبیعت در برابر یک موضوعی نشان میده، نباید ما تعجب کنیم بگیم مگر میشود. یه امر کاملا طبیعی حتی به نظر میاد. ما میبینیم در بحث اربعین، من چون سال قبل اینجا صحبت کردم، اما زاویه‌ای که امروز میخوام برای شما دیدن اون رو امکان پذیر بکنم یه زاویه خیلی دقیق علمیه، چون نکته این رو میخوام از قرآن بیان کنم که این نکته اگر با دقت بهش اهمیت داده بشه و توجه بشود خیلی نکته مهمی است که اربعین به معنای واقعی کلمش بتونه برای ما تجسم پیدا کنه. ما میبینیم که گاهی شنیده شده است و در روایات دیدیم که وقتی امام حسین علیه السلام کشته شدن بله آسمان گریه کرد، یا در مورد حضرت یحیی سلام الله علیه و علی نبینا و آله شنیدید که وقتی سر حضرت یحیی رو بریدن از جایی که خون سر حضرت به زمین ریخت یه چشمه خونی شروع کرد جوشیدن و اونقدر اون چشمه خون جوشید تا آخرین نفری که از بنی اسرائیل در ارتباط با شهادت حضرت یحیی نقش داشت حتی به این حد که راضی بود که این هم اتفاق بیفته را آورد بخت و نزد، لب این چشمه خون سر برید تا چشمه از حالت خون جوشیدن باز ماند، متوقف شد. زمین به جای اون که آب از توش بجوشه چی جوشید؟ خون. نه یه روز و دو روز و ده روز، اینقدر که تا آخرین نفر را کشتن تا از حرکت بازیستن. ما در ارتباط با سید الشهدا سلام الله علیه و آله مجبورم، چون نمیخوام با اون گستردگی که بخوام صحبت کنم تا سال آینده روز اربعین باید اینجا نشسته باشید و منم صحبت کنم. جد داریم برای حرف زدن، خسته نمیشم من، هم پشتوانه بحث قضیه و هم موقعیت بسیار مناسب برای بحثه، اما میخوام برسیم به نتیجه. در دو جا ما در روایات داریم که آسمان گریه کرد، زمین گریه می کند، یا ما در روایت دیدیم که می فرماید بعد از واقعه عاشورا هر سنگی را که در کربلا برمی داشتن از زیرش خون جاری بود. الان در زمان خود ما در دنیایی که ما داریم زندگی می کنیم، حتی در خود ایران ما درختی هست در قزوین که روزهای عاشورا ازش خون می چکید، برگهاش می ریزه، از جایی که شروع می کنه خون جوشیدن دیگه به هیچ عنوان شاخه نمیده، برگ دیگه نمیاد، این تکه می خوشتن دیگه تا شاخه دیگری شروع کنه روش کردن از جای دیگر. قربت حضرت سید و شهدا اگر اصل باشه، بدون شک روز عاشورا که میشه رنگ تربت شروع میکنه عوض شدن، تبدیل میشه به رنگ خون، رنگ قرمز به خودش میگیره. این چیزی نیست که ما بخواد با نمیدونم مسائل تجربیه های علمی و تئوری و اینجور چیزا حلش کنیم، که یه امر کاملا غیر طبیعی به نظر میاد ولی اعجاز الهیه، باید هم باشه. خیلی چیزا اینطوریست که ما ممکنه باورمون نیاد ولی هست. اما اون چیزی که در مورد گریه آسمان بیان شده و من دو تا روایت پیدا کردم که این دو روایت رو اشاره بکنم، اول بشنوید و بعد اون مطلب اصلی رو براتون بگم. میگه که بکت السما علی یحیی بن زکریا و علی الحسین بن علی علیهما السلام اربعین صباحا و لم تبک الا علیهما. آسمان بر حضرت یحیای فرزند زکریا و امام حسین علیه السلام گریه کرد 40 روز 40 صبح در این روایت داره، اربعین صباحا، 40 صبح هنگام طلوع خورشید آسمان گریه کرد بر امام حسین و حضرت یحیی. دنبال یه روایت اینه که بر غیر این دو هرگز آسمان گریه نکرد. قلتو به ما بخواه راوی میگه سوال کردن که چطور گریه کرد آسمان بر این دو بزرگوار. قالت کانت تطلع حمراء و تغیب حمراء. فرمود صبح که میخواست خورشید طلوع کند یک قرمزی خیلی شدید در آسمان به وجود میآمد و شب هنگامی که خورشید میخواست غروب کند دوباره اون قرمزی تمام پهنه آسمان را میگرفت. یعنی گریه نه معنای این که مثل ما عشق از چشماش بریزد، یعنی عکس العمل آسمان در قضیه شهادت حضرت سید الشهدا و حضرت یحیی این بود که یک رنگ قرمز بسیار بسیار غلیظی پیدا کنه که تو چشم بزنه. ما در روایت داریم از وجود نازنین امام زمان ارواح نافدا نقل شده، ای کسی که بکت علیک ملیک السما، ملائکه آسمان ها برای تو گریه کردند. و در یک جا آمده است بکت علیک السما، آسمان بر تو اشک ریخت و گریه کرد. خب این روایت خیلی روایت عجیبی است. بعد می‌بینیم که در یک قسمت دیگه از روایت می‌فرماید لما قتل الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام بکت السماء علی و بکاؤها حمرتون حمرتو اطرافها. وقتی امام حسین کشته شد گریه کرد آسمان بر او و گریه او یه سرخی مخصوصی بود که در اطراف آسمان نمایان و ظاهر شد. خب در قرآن مجید ما در سوره مبارکه دخان از آیات 22 تا 29 رو اگر مراجعه بکنید چند تا آیه عجیب می‌بینید. حالا پیوند بدم به قرآن که نگید ایک مگه میشه این روایت همچیز زیاد به دل انگار نمیشه، مگه چطور میشه که آدم بتونه یه همچی روایت رو باور کنه؟ میگیم کاری نداره، قرآن که دیگه طبیعیه. دقت کنید در آیات قرآن، در آیه 22 تا 29 از سوره دخان، فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رحبا انهم جند مقرقون کم ترکو. از اینجا دقت بیشتری میخوام. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها تکهین کذالک و آورفناها قوما آخرین فما بکت. دقت کنید دکترها، فما بکت علیه السماء و الارض و ما کانو منظرین. قرآن مجید می‌فرماید که ما در مورد حضرت موسی و قومش بیان می‌فرماید. موسی آمد به پروردگار عرضه کرد خدایا اینا قوم مجرمی هستند، بهش دستور داده شد بندگان من رو شبانه حرکت بده که دارن به تعقیب شما میان. هنگامی که از دریا گذشتیش دریا را آدم آرام گشاده بگذار که لشکر فرعون خواهند دنبال سر شما آمد، در حالی که چه بسیار باغها و چشمه ها که از خود به جای گذاشتن و زراعت ها و قصرهای جالب و گران قیمت و نعمت های فراوان دیگری که در او متنعم بودن این قوم، این چنین بود ماجرای قوم بنی اسرائیل و قوم فرعون و ما اینها رو میراث برای اقوام دیگر قرار دادیم، یعنی همه ساختمان ها و اون چی که بود رو نگه داشتیم خود اون افراد رو غرق کردیم. بعد خدا میفرماید وقتی اینا غرق شدن یکی و دوتا و دهتا که نبودن، خیلی بودن، اما نه آسمان بر اونها گریه کرد و نه زمین. فما بکت علیه السماء و الارض. کلمه بکت در این آیه صریح آمده، آسمان و زمینم با صراحت نام برده شده. نه آسمان برای اونها گریه کرد و نه زمین. و ما کانو منذرین، به اونها مهلتی هم داده نشد. معلوم میشه که گاهی حوادث اگر تلخ باشن و خیلی خیلی عمیق و ریشه‌دار میتونن حتی اثر بگذارن در آسمان یا در زمین یا هر دو، هم در آسمان اثر بگذارن هم در زمین. این که شنیده اید در روز عاشورا وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها عقب به دستور حضرت سید الشهدا رفتن تا کجا؟ داخل خیمه. یه مرتبه چی دیدن؟ دیدن آسمان کربلا تاریک شد، بله؟ زمین شروع کرد لرزیدن، صدای تکبیر حتی از دشمن بلند شد. آسمان داره چه کار میکنه؟ داره عکس العمل نشون میده، زمین به لرزه در میاد، داره تحت تأثیر این موضوع قرار میگیره. صدای تکبیر از چی داره شنیده میشه؟ حتی از دشمنی که اومده برای کشتن. نتیجه چیه؟ وقتی از حضرت زینب آمدن بالای بلندی، نگاه کردن دیدن سر بریده امام حسین بالای نیزه است. معنای این جمله رو دقت کنید. فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن توی مسجد، دیدن امیرالمومنین زیر شمشیر عمره، فرمودن به خدا قسم اگر علی رو رها نکنی، شوهرم علی رو رها نکنی، میرم تو خانه نفرینتون میکنم، یک نفر از شما زنده نمیمونه. تا این جمله از دهان فاطمه زهرا بیرون آمد، دیدن زمین داره میلرزه و ستونهای مسجد از جا کنده شد، آثار عذاب ظاهر شد. یعنی چه؟ یعنی مصیبت داره انجام میگیره در و دیوار مسجد، زمین داره در مقابل این مصیبت چه میکنه؟ عکس العمل نشون میده، تأثیر انسان در اطراف خودش. اما خدا میفرماید برای حسین بن علی و برای یاران باباش زمین گریه کرد، سنگ رو بر میداشتن میدیدن خون میشه، از زیرش خون جاری میشه. بعضی حتی میگن وقتی آب میرفتن بردارن میدیدن آب دیگه رنگ خون داره. حتی در بعضی از جاها آمده که دریا و رود فرات بله آبش از اون حالت آمد بیرون، رنگش عوض شد. چرا؟ چون بناس اثر پذیری غیر انسان رو ما ببینیم خیلی برامون عجیبه. من آخریشم میگم، بقیهش باشه طلبتون در یه فرصت مناسبتر. خدا میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یعنی اگه قرآن رو به کوه نازل کرده بودیم از ترس خدا متلاشی میشد. یه پوشش خدا نشون مردم داده که نگید نخه نمیشه. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. یعنی این اثرپذیری هست. اربعین چرا اربعین شد؟ بعضی میگن شما بگردید فقط برای امام حسین اربعین باید گرفته بشه، که اگر روی این روایت بخوایم ما عمل بکنیم و روی اصراری که ما داریم اینه که برای کشته شده هاتون، برای مردگانتون دیگه اربعین نگیرید. این اربعین مخصوص چیه؟ مخصوص آقا سید الشهدا. حتی در روایات نداریم که برای پیغمبر اربعین بگیرید، برای امیرالمومنین اربعین بگیرید، برای فاطمه زهرا و اون همه مقامهایی که دارن اربعین بگیرید. این اربعین رو خدا میخواد برای چی باشه؟ حتی برای سید الشهدا باشه. در کتاب مفاتیح الجنان شما میبینید مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه وقتی میرسن به مسئله زیارت اربعین، میگن یکی از نشانه های مؤمن زیارت اربعین. اولین زائر اربعین برای کربلا چیه؟ حضرت جابر بن عبدالله انصاری و عتیقه اوفی کوفی، اینا آمدن به زیارت. حالا اهل بیت هم آمدن یا نیامدن اون یه بحث دیگری داره، ولی در آمدن جابر هیچ جای شکی ما نداریم. جابر برای سوم نیامد، برای هفته نیامد، برای چهل آمد. بعد از امام حسین هم برای هیچ کدام از امامان ما میبینیم دیگه اربعین گرفته نشد. مثل این که یه ارتباطی هست باید این اربعین برای امام حسین باشه. خوش به حال اونهایی که امروز کربلا هستند و خوش به حال اونهایی که این آرزو برشون برآورده شد و تونستن درک کربلای حسین ابن علی را امروز بکنن. ای کاش این توفیق نصیب ما هم میشد، ای کاش ما هم میتونستیم اونجا باشیم. اما بگیم گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی. خیلی دلمون میخواست اونجا باشیم، اما از همینجا هم میشه دلها رو روانه کرد و بگیم آقا ما هم دلمون میخواد در اربعین شما شرکت کنیم. من خیلی دلم میخواد فرصت به اندازه‌ای بود که بتونم درست انجام وظیفه بکنم، اما از طرفی هم دلم نمیخواد خسته کنم محضر را، و از همین جهت یه سلامی میدم و یه تذکری که بعد از سلام انشاءالله باید داده بشه. یک صلوات نهایت بفرمایید.